la 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 زندگانی خوب است با یار جانی لالایه لا 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 نازم لا لا زندگانی خوب است با یار جانی لالایه ای تخار آمدم دست و بگردن لالا جانی جور آمدم ناجور و میرم لالا 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 میگم تند لالا ای جگرک لالا ای جنگیگک لالا لالا آبی جان لالا ای ستخ نگر لالا از زندگانی خوب است تایندی با لالا پشت چار قلا افته و نمیای لالا خطای دل رو با رو رو نمیای لالا خطای دل رو با رو رو چی باشه لالا حده چشمکای سبیل خو نمیای لالا 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 جگرک لالا میگم تند لالا زندگانی خوب است پیار جانی لالا لیلا 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 همیشه لیلا از زدی آتش بجانیم گل نمیشه لیلا دیدم گله گلاب دیدم لیلا گل تشنه میانی آبو دیدم لیلا گلی تشنه میان گلی تشنه میان میابی شیری لیلا اکی دیشبی و فارا خوابو دیدم لیلا لا 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 لیلا 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 توی مجنون توی شیرین توی فرهاد توی لیلا 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 را نازم لیلا زندگانی خوب است با یار جانی لیلا زندگانی خوب است تایندی و لالا 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 لالا
دوستان تن تن سالم، روح تن شفاف، لبهای تن بغانچه لبخند مزین و زندگی تن شیرین، دست حق یار تن و تا فردا خدا نگهدار.
سپاسگزار هستیم از همراهیتان. دوستان عزیز، در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه درست بگوییم درست بنویسیم باشید. تعمیر، ساختمان.
ضیاف، زیاد.
مسائل ها،
مسائل.
آدرس،
نشانی.
درست بگوییم
درست بنویسیم
درست بنویسیم. دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. میدانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برایمان مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان، به خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان، و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. لابراتوار. در عصر حاضر بسیاری از کلمات انگلیسی و فرانسوی وارد زبان ما شدند، در حالی که ما در زبان خیش معادل‌هایی برایشان داشته ایم و هیچ نیازی به کلمه بیگانه نبوده است. یکی از این کلمات بیگانه لابراتوار است که به محل اجرای تجربه‌های علمی گفته می شود و در اصل انگلیسی است. ما در زبان خیش مصدر آزمودن را داریم که با وسیله آن می توان برای همه کلماتی چون تجربه، امتحان و لابراتوار که بعضی عربی و بعضی انگلیسی اند معادل های فارسی ساخت. کلمه آزمایش یکی از مشتقاتی است که از آزمودن ساخته شده و به معنی تجربه وارد زبان فارسی شده است. با افزودن پسوند گاه به این کلمه آزمایشگاه را ساختند، به معنی محل آزمایش یا همان لابراتوار. حافظ در این بیت آزموده ایم را به کار برده است. ما آزموده ایم در این شهر بخت خیش، بیرون کشید باید از این ورطه رخت خیش. عبدالقادر بیدل در بیتی ترکیب صبر آزما را ساخته، یعنی امتحان کننده صبر، و این بسیار به همان معنایی که ما از آزمایش دریافت می‌کنیم نزدیک است. دل صبر آزما کمتر ز دار و گیر فرساید، چو آن سنگی که زیر کوه باشد دیر فرساید. درست بگوییم درست بنویسیم. بدرود.
خب سپاسگزار هستیم از همراهی شما خوبان با نشرات امروزی رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشین.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به ضربه های جدی رزمندگان حماس به رژیم صهیونیستی. رزمندگان حماس با انجام کمین 4 مرحله در بیت حانون ضمن کشتن 5 نظامی اسرائیلی 14 نفر را نیز زخمی کردند. این عملیات به لحاظ سیاسی در جریان سفر نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به آمریکا انجام شد. در جریان سفر نتانیاهو به آمریکا، ترامپ و نتانیاهو جشن پیروزی ادعای خود در جنگ علیه محور مقاومت را برگزار کردند. اما عملیات بیت حانون نشان داد پیروزی صرفاً یک ادعاست و واقعیت میدانی خلاف این ادعا هست. به لحاظ نظامی این عملیات حائز اهمیت زیادی بود. این عملیات نشان داد با وجود بمباردمان سنگین 21 ماهه اما مقاومت فلسطین همچنان زنده است و بر مبارزه با رژیم اشغالگر قدس تاکید دارد. رژیم صهیونیستی با وجود نسل کشی در غزه نتوانست است اراده مردم و رزمندگان حماس را برای مقاومت بشکند. از سوی دیگر کمین بیت حانون نشان داد ادعای صهیونیست‌ها درباره آزادی اسرا با تداوم جنگ نیز باطل است. در همین راستا مقاومت حماس در بیانیه اظهار کرد شعارهای اسرائیل مبنی بر شکست قاطع و نابودی کامل حماس در برابر تونل‌های انفجاری و کمین‌های پیچیده مقاومت فرو پاشیده است. نکته دیگر این که عملیات بیت حانون در ادامه زنجیره کمین‌های فلسطینی‌ها در مناطق مختلف نوار غزه انجام شده که در ماه‌های اخیر شدت یافته و در هفته‌های گذشته تقریباً به عملیاتی روزانه تبدیل شده است. ماه ژوئن مرگبارترین ماه برای نیروهای اشغالگر اسرائیلی از آغاز جنگ به شمار می‌رفت و 20 سرباز و افسر کشته و عده بسیاری دیگر زخمی شدند. اما در خصوص عملیات‌های اخیر حماس و ضرباتی که به رژیم صهیونیستی وارد شده، کارشناسان و تحلیلگران مسائل غرب آسیا تأکید دارند که این گونه عملیات‌ها از جنبه‌های مختلف حائز اهمیت می‌باشد. دکتر حسن لاسجردی از کارشناسان غرب آسیا در این خصوص می‌گوید:
در این عملیات شهادت طلبانه که نیروهای مقاومت انجام دادند، به نظر من ما تلاش کردن که اولا حیات در حقیقت نظامی و سیاسی خودشون به رخ رژیم صهیونیستی بکشن. نکته دوم که شاید نکته مهمتری باشه این هستش که به هر صورت رژیم صهیونیستی تلاش کرده از طریق تبلیغات نشون بده که در بمباران‌ها، موشک‌باران‌ها و اقدامات نظامی اخیر توانسته است حجم زیاد نیروهای مقاومت رو از مدار خارج کنه و به نوعی این تبلیغات سبب شده که اونها همیشه اعلام پیروزی کنند و لذا خود این عملیات سبب شده که اونها نشون بدن که نه همچنان هستن و در صدرنامه اشغالی اعلام موضع در حد اعلام عملیات دارن تا بتوانن پرچم خودشون رو بلند کنن. نکته دیگری که شاید نکته خیلی مهم باشه هستش که در این حال که نزاع و درگیری در حقیقت در وجود داره، در کنار در گوشه دیگری از دنیا در حقیقت مذاکرات آتش بس هم در جریان هستش، اما این سبب نشده که رزمندگان مقاومت در حقیقت پا پس بکشن و منتظر اون باشن. اونها هم دارن کارشون انجام میدن، دارن تلاش میکنن از قابلیت های نظامی خودشون استفاده کنن و به دشمن صهیونیستی ضربه بزنن، ولی در این حال مذاکره خودشون دارن و دارن تلاش میکنن که در اونجا هم بر اساس خواست و علاقه و همچنین مکنات های خودشون بتوانن از رژیم صهیونیستی امتیاز بگیرن.
این نکته دیگر هم دوستان مهم است که عملیات بیت حانون نشان داد رزمندگان حماس همچنان آمادگی نظامی برای جنگ با نظامیان صهیونیست را دارند و توانایی غافلگیری بیشتر این رژیم را نیز دارند. ابو عبیده سخنگوی گردانهای قسام حماس با تمجید از عملیات نیروهای مقاومت خاطر نشان کرد این کمین ضربه دیگر به نیروهای اسرائیلی در جایی بود که گمان می‌کردند در امان هستند. ابو عبیده گفت نبرد فرسایشی از جنوب تا شمال غزه توسط مبارزانمان به راه افتاده و روزانه به دشمن تلفات وارد می‌کنند. در این باره هم نظر محترم لاسجردی کارشناس مسائل غرب آسیا را پرسیدیم.
ببینید به صورت نیروهای مقاومت نگاهشون این هستش که تا موقعی که در این سرزمین حضور دارن بتوانن از حیثیت خودشون دفاع کنن. به همین دلیل اونها دارن به همه اصطلاحاً جوانه و به همه روش‌های خودشون، حالا چه از طریق شهادت، چه از طریق مقاومت، چه از طریق در حقیقت رفع و رجوع زندگی عادی مردم، چه از طریق مذاکره و گپ و گفت برای آتش بس، چه از طریق فشار به رژیم صهیونیستی از طریق موضوع و سرا، در حقیقت اونا از همه توان خودشون و از روش‌های مختلف خودشون دارن تلاش میکنن که از حیثیت خودشون و از هویت خودشون دفاع کنن. در جبهه مقابل رژیم صهیونیستی با یک عنصر، با یک اصطلاحاً شکست به نظر من بزرگ مواجه شده، با اون هستش که اونها از روزی که بحث طوفان الاقصی شروع شد تا امروز که همیشه دارن تلاش میکنن که خودشون رو پیروز میدون نشان بدن، خواستار نابودی کامل نیروهای مقاومت در سرزمین‌های اشغالی شدن. به همین جهت امروز رژیم صهیونیستی به طور حد به مراتب از روزهای گذشته برای سخت‌تر هستش که اگر به رغم همه فشارها و عملیات نظامی و بمباران و موشکباران، انواع اقسام عملیات نظامی که انجام داد، تحرک جغرافیایی و مهاجرت دادن مردم، پشت دادن مردم از شمال و جنوب و رفت و آمدهای مختلف، امروز هر نوع عملیات نظامی براتر حیثیت رژیم صهیونیستی مورد سوال قرار میده. این به این معناست که به رغم همه فشارها رژیم صهیونیستی نه تنها نتوانست حماس و نیروهای مقاومت نابود کنه، بلکه هنوز اونها در سرزمین‌های اشغالی حضور دارن، عملیات میکنن، از رژیم صهیونیستی تلفات میگیرن و دارن ضربه میزنن. ولذا این برای اون اصطلاحاً پیروزی که رژیم صهیونیستی داره تلاش میکنه که از تبلیغات به جهانیان برسونه، القا کنه، بسیار بسیار شکننده هست. این نقطه اول. نقطه دوم رو خلاصه عرض کنم. ببینید به هر صورت آنچه که مسلم هستش که رژیم صهیونیستی، ایالات متحده و همه کسانی که امروز نمیخواهند کشورهای مستقل منطقه به راه خودشون ادامه بدن، دارن تلاش می‌کنن که همه نیروهای مانع و راده خودشون رو بردارن و بخش مهمی از این کار به تبلیغات و همچنین یارکشی و یارگیری است. اگرچه در حقیقت جولانی و تیم جدید حکومت در سوریه علیه اسرائیل مواضع سریع نداشتن، اما به نظر میرسه که دیدارها و در حقیقت اظهار نظری تا کنون انجام دادن داله بر اینه که اونها اسرائیل رو خیلی اصطلاحاً به عنوان یک رقیب و به عنوان یک معارض نمیشناسن و احتمال زیاد در فرایند عادی سازی روابط وارد روابط با اسرائیل خواهند شد. ولذا این نیروهای در حقیقت تروریستی که در گذشته سابقه در حقیقت نسل‌کشی و مردم‌کشی داشتن میپیوندن به جریان در حقیقت مردم‌کشی که در منطقه حضور دارند. لذا تبلیغاتی که انجام شده است و همونطور که عرض کردم دیدارها و ملاقات‌ها و چیزهای دیگه نشون میده که اونها دارن تلاش میکنن که جریان مقاومت در منطقه رو خاموش کنن و به طور حد فشارها زیاد خواهد شد. اما همونطور که عرض کردم چون جریان مقاومت جریان بدعی است، اصطلاحاً از متن مردم در اومده است، به راه خودش ادامه خواهد داد و ان شاءالله پیروزی را هم در آغوش خواهد کشید.
عملیات بیت هانون دوستان از بعد دیگری نیز یک شکست و ضربه جدی نظامی به تل آویو بود، زیرا این حمله پیچیده در فاصله 500 متری از حصار شمالی غزه رخ داد. منطقه بیت هانون از آغاز جنگ غزه تحت اشغال اسرائیل بوده است. به همین دلیل نیز این رویداد واکنش‌های گسترده‌ای در میان سیاستمداران اسرائیلی به دنبال داشته است. برخی از چهره‌های سیاسی آن را حادثه غیر قابل قبول توصیف کردند. در همین حال به گفته برخی از اعضای اپوزیسیون، ارتش اکنون در غزه نه برای حفاظت از اسرائیل بلکه برای حفظ کابینه ائتلافی افراطی نتانیاهو در حال نبرد است و و سربازان در این راه جان خود را از دست می دهند. در واقع این عملیات به تشدید منازعات سیاسی در اراضی اشغالی و افزایش انتقادها از اهداف شخصی نتانیاهو در تداوم جنگ منجر شده است. خب شنونده های گرامی و هرجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. با نگاه روز این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. pars2day.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چید. اگر می شد صدا را دید
در هوایم می پیچد عطر صدایت.
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بورا را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، با برنامه راه روشن از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در این برنامه به ابعاد دیگری از سیره حکومتی امام علی علیه السلام میپردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. همونطور که گفتیم، علی علیه السلام اهتمام ویژه‌ای به گسترش عدل و قسط در جامعه داشت و آن را روشنی دیدگان زمامداران می دانست. از دیدگاه امام علی علیه السلام، جامعه هنگامی موفق می شه عدالت را در ابعادی گسترده برقرار کنه که در پی حق باشه و به باطل اجازه ظهور و بروز نده. در نگاه علی علیه السلام هیچ چیزی بلند مرتبه تر از حق نیست. قدرت و حکومت هم تا زمانی ارزشمند هست که همگام با حق و عدالت باشه. پایبندی به حق و عدالت موجب دوام قدرت میشه و ظلم و ستم آن را به پرتگاه نابودی سوق میده. علی علیه السلام میفرمایند: کسی که داد مظلوم را از ظالم نستاند، خداوند قدرتش را از او سلب می کند. از نکات قابل توجه در سیره حکومتی علی علیه السلام، عدالت توأم با رأفت و مهربانی نسبت به مردم است. از دیدگاه ایشان، اجرای عدالت اگرچه لازم و ضروری است، اما قلب زمامدار بایستی کانون مهر و محبت به توده‌های مردم باشد. زمامدار باید همچون پدری مهربان و دلسوز با مردم رفتار کنه و از صمیم قلب آنها را دوست بداره. بر این اساس نباید از زور و قدرت حتی به صورت مشروع آن به گونه سخت و انعطاف ناپذیر استفاده شود. اگر بر تدبیر امور جامعه از ابزار قدرت به صورت قهرآمیز بهره گرفته شود، فضای رعب و وحشت بر جامعه سایه می افکنه. روابط اجتماعی به صورت خشک و بیروح در می آید و روحیه نشاط و بلندگی در جامعه رنگ می بازه. از نظر امام علی علیه السلام، استفاده مستمر از زور و قوه قهریه نتایج نامطلوبی داره و موجب جدایی مردم از حاکمیت میشه. ولی گذشت و شکیبایی در برابر مردم زیبنده حکومت هست و خوشنودی مردم را به دنبال داره. آن حضرت میفرمایند زیبایی سیاست، رعایت عدالت در رهبری و عفو در هنگام قدرت است. بله عزیزان، بی تردید دوستی و مودت متقابل میان مردم و زمامداران اجرای عدالت را آسان تر می کنه. زمامدار باید شخصی مدبر و تأثیر گذار باشد تا بتانه نیروی عظیم مردم و اراده آنها را در راه پیش برد امور و تحقق آرمانهای بزرگ به حرکت در بیاره. امام علی علیه السلام در کنار اجرای موازین عدالت همواره به مردم احسان و مهربانی میکرد و آنها را از الطاف بیکران خیش بهره‌مند میساخت. رفتار علی علیه السلام با مردم دوستانه و صمیمانه بود. با آنکه زمامدار مسلمین بود، برای یاری محرومان و درماندگان از آسایش اولیه خود می‌گذشت و با مهربانی و فروتنی به آنها کمک می‌کرد. خود شخصاً به امور مستمندان رسیدگی و از یتیمان دلجویی می‌نمود. امام باقی در مدینه داشت که با دسترنج خود آن را آباد کرده بود. روزی آن را به 10,000 دینار فروخت و پول آن را بین فقرا و مساکین تقسیم کرد. علی علیه السلام در دوران حکومتش تنها و پیاده در کوفه مرکز خلافت راه می رفت و در کوچه و بازار می گشت تا اوضاع و احوال مردم را از نزدیک لمس کنه. مردم را از تعدی به حقوق یکدیگر باز می داشت و اگر انسان بیچاره‌ای به دادخواهی و کمک نیاز داشت، بیدرنگ و یاریش می شتافت. حجت الاسلام و المسلمین انصاریان، کارشناس و پژوهشگر دینی.
الان میگن برین تو مردم، درد مردم رو ببینید چیه. تازه حرفش در اومده، اما 1500 سال پیش تو گرمای شرجی 50 درجه کوفه بعد نماز ظهر و عصر و نهار که همه رفته بودن، خواب بودن، امیر کشور علی ابن ابی طالب تک و تنها تو کوچه‌های کوفه میگشت، از این محل به اون محل. بهش میگفتن علی جان شبا رو که 3-4 ساعت بیداری و در خونه خدا عشق میریزی، بعد از ظهر خب برو بخواب 2 ساعت، روزم که به کار مردم میرس. میگم میترسم مظلومی مشکل داشته باشه، پیش خودش بگه علی الان در حال استراحته، از خواب بیدار شه، بعد برم اون 2 ساعت در گرفتاری بمانه، فردای قیامت خدا منو گیر بندازه. من تحمل قیامت رو ندارم، این اسلامه. غفلت از حال مردم در اسلام وجود نداره. امیرالمؤمنین کوفه ایام حکومتش داره رد میشه، پیر مردی رو میبینه نشسته دستش درازه، سلام میکنه، پیر مرد برای چی دست درازه؟ یا آقا خرجیم لنگ گدایی میکنه، مسیحیه. چی کاره بودی؟ کارمند وزارت دارایی. حضرت وایسا پیغمبر فرمود علی ابن ابی رافع حاکم بیت المال رو بودی، وزیر دارایی علی ابن ابی رافع این کارمند تو بود، بعد بچه نشسته داری گدایی میکن. و آقا دیگه پیر شده بود نمیتونست کار کنه. فرمود چه مجوز شرعی داشتی بیرونش کرد؟ الان باید یه آدم آبرودار، گرچه مسیحی، باید زن و بچه دار، بیاد گدایی کن. و آقا چی کارش کنه؟ فرمود به اندازه خرجی ماهش تا زنده است حقوق براش قرار بده. بعد فرمود پیره من خوش برو برو، ماه به ما بیا حقوق بازنشستگی بگیر تا زنده. این بازنشستگی که دنیا مرتب پرچمش رو بلند میکنه یادگار امیرالمؤمنین.
این راه روشن است، در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
روزی علی علیه السلام از بازار خرما فروشان می گذشت. کنیزی را دید که گریه می کرد. از او علت را جویا شد و گفت اربابم مرا فرستاد تا خرما بخرم، چون خرما خریدم و به خانه بازگشتم اهل خانه آن را نپسندیدند، اکنون که خرما را آوردم تا پس بدهم فروشنده آن را پس نمیگیرد. علی علیه السلام به نزد خرما فروش رفت و به او گفت ای بنده خدا، این دختر خدمتکار است و از خود اختیاری ندارد، خرما را از او پس بگیر و پول را برگردان. خرما فروش که حضرت را نمی شناخت با لحن تندی گفت به تو ربطی ندارد، و با حالتی پرخاشگرانه و بی‌ادبانه دست رد بر سینه حضرت زد. مردمی که آنجا بودند و حضرت را می شناختند با او گفتند مگر نمی دانی این مرد علی علیه السلام زمامدار مسلمانان است؟ خرما فروش بر خود لرزید و رنگ از رخسارش پرید و با استراب گفت یا امیرالمؤمنین مرا ببخشای. علی علیه السلام فرمود اگر تو رفتارت را اصلاح کنی و با مردم خوش رفتاری نمایی، من از تو خوشنود می شوم. شخصی به نام ابو طفیل می گوید روزی علی علیه السلام را مشاهده کردم که کودکان یتیم و بی سرپرست را دور خود فرا خوانده و سفره پهن کرده بود. عسل و سایر خوراکی ها را در سفره چیده بود و لقمه های لذیذ همراه با عسل بر دهان آنان می گذاشت. این منظره چنان دلچسب بود که بعضی گفتند ای کاش ما هم یتیم بودیم و این چنین مورد لطف و محبت علی قرار می گرفتیم. حضرت در فرمان خیش به مالک اشتر درباره رفتار مودت‌آمیز با مردم می‌فرماید احساس مهربانی و نیکویی به مردم را در دلت بیدار کن، از گناهان و خطاهایشان درگذر، همان گونه که دوست داری خداوند تو را مشمول عفو و بخشش خود قرار دهد.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه آینده هم همین بحث را پی میگیریم. 2093-794-71-71-44 پل ارتباطی ما با شما در واتساپ هست. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست که از طریق سایت ما میتونین برنامه را بشنوین. @radiodari مشهد نشانی رادیو دری در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. تا حضور دیگر، بدرود یا حق. دوستان عزیز، همراهان گرانقدر، ما همچنان از رادیو دری و با افتخار در خدمتتان هستیم. دعوت میکنم در این لحظه برنامه ضربان را بشنوین. ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار آرامش دهنده دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوبان شنونده، آیا شما جز کسانی هستین که چند بار در روز یک موضوع خاص را در ذهن خود و در مغز خود تکرار بکنین؟ آیا شده که قفل بودن دروازه ها یا خاموش و گل بودن اجاق گاز یا بخاری یا گروپ ها و لامپ ها یا امثال این چیزها را در روز چند دفعه چک و کنترل بکنین؟ نسبت به شستن و نظافت و پاکی و پاک بودن چطور؟ به نظر شما تمیزی و نظافت و طهارت بیش از اندازه و شستشوی مکرر و پشت سر همه دست‌ها یا ظرف‌ها یا چیزای دیگه میتونه علامت و هشداری در مورد اختلال یک مریضی روانی و سایکوتیک باشه؟ وسواس‌های فکری و ذهنی و وسواس‌های عملی. وسواس یعنی چی؟ چی آثاری بر روح و روان و عمل کرد ما میگذاره؟ آیا متوجه هستیم که وسواس یک مریضی روحی، روانی و سایکولوژیک است؟ آیا وسواس زمینه ارثی و وراثتی داره؟ یا تحت تاثیر محیط پرچلنج و عوامل بیرونی است؟ ممکن است ما به یک آدم وسواسی تبدیل شویم؟ اینمی مسائل امروز در بحث تحت عنوان وسواس میخواهیم بررسی بکنیم. در خدمت کارشناس گرامی و دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر محمد رضا خدایی، متخصص روان پزشکی یا متخصص امراض اعصاب و روان هستیم که امید است با ما همراه باشین در بحث مهم و حساس، چون می دانیم که گاهی وسواس زندگی انسان مختل کرده و آسیب می زنه. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت بکنین: 0794-71-71-44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست: farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین جناب آقای دکتر خدایی.
به نام خدا، من خدمت شما بزرگوار شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. آرزوی موفقیت برای همه دارم.
تشکر و ممنون از لطف شما که فرصت فراهم ساختین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدا اگه یک تعریف دقیق و ساده از مریضی و اختلال وسواس بکنین که شنوندگان عزیز متوجه شوند که در چه شرایطی و با چه خصوصیاتی یک امر ذهنی یا یک کار عملی میتونه وسواس فکری یا وسواس عملی خوانده شوه. چون شستن و نظافت داشتن یا چک کردن دروازه و قفل و سویچ برق و اجاق گاز و اینا را همه در زندگی خود به هر حال چک میکنن، کنترل میکنن، حالت وسواسی کی گفته میشه؟ تعریف خاصی از وسواس چیست؟
وسواس وقتی ما میتونیم بگیم اختلال هست که باعث اختلال در عمل کرده فرد بشه. اینی که حالا یک نفر مثلا یکی دو بار یک کاری رو انجام بده لزوماً مساوی با وسواس فرد نیست، ولی اگر تکرار بشه، جوری باشه که عمل کرده فرد در امور، در همه امور، ممکنه فرد دانش آموز باشه در امور تحصیلی، ممکنه فرد کارمند باشه تو امور مرتبط با شغل خودش، یا خانه‌دار باشه تو مسائل مرتبط با خانه‌داری، وقتی که باعث اختلال در عمل کرد و به خصوص کندی عمل کرد فرد بشه و باعث بشه که زندگی فرد به نوعی مختل بشه و زمان زیادی ازش اینجور کارها بگیره، به نوعی باید شک بکنیم که نکنه فرد دچار بیماری وسواس شده. تا علامت وسواس تعریف داره، حقیقتش تعریف خاص خودش رو داره.
بله،
وسواس ها به دو گروه عملی و فکری طبقه بندی میشن، ولی افکار یا اعمالی هستند که به صورت مکرر و مزاحم به ذهن فرد خطور میکنه. فرد شاید بخواد که این افکار رو بخواد کنترل کنه یا این اعمال رو واقعا انجام نده و واقعا براش صدمه زننده و ضربه زننده باشه، ولی از اون طرف احساس اجبار میکنه، یعنی به نوعی تسلیم این افکار یا اعمال خودش میشه و توجیهاتی هم برای خودش میاره. مثلا فرد یه چیزایی تو ذهنش میاد، میگه اگر مثلا این کارو نکنم برای پدرم اتفاق بد میفته، یعنی برای افکارش انرژی قائله، یعنی فکر میکنه که مثلا یکی از چیزای وسواسی ها اونایی که فکر وسواسی دارن همش احساس میکنن یک سری افکار مزاحم. مثلا من اول وسواس های فکری و ذهنی رو خدمتتون عرض کنم، یک سری افکاری هستن که به صورت مکرر و مداوم توی ذهن افراد، ذهن افرادی که این اختلال رو دارند میاد، احساس میکنن اگر مثلا این فکر رو بکنم، مثلا من یکی مریض دارم تو هواپیما میشینه، وقتی که فکر میکنه فکر بکنه که نکنه موتور هواپیما خراب خواهد شد و او سقوط و بقیه افرادم سقوط خواهد کرد، از ابتدا تا انتهای پرواز اینجور فکر رو داره. یا یک دانش آموز احساس میکنه که یه فکر میاد تو ذهنش که اگر مثلا من دستم رو اینوری بود اینوری بگذارم امتحان خراب خواهم کرد و همه ذهنش و انرژیش توی این قضیه عکس میشه. این به نام وسواس فکری و به نوعی اختلال. یا یکی دیگه هستش که میاد دست بهش مثلا به صورت عادی بار یکی دو بار سه بار دیگه حد اکثر مثلا تمیز میشه، ولی اون ذهنش درگیر میشه که یه بار میشوره، دو بار میشوره، سه بار میشوره، بازم دوباره میشوره، بازم دوباره میشوره. یعنی هر که ببینه اصلا به عنوان تمیزی اینو حساب نمیکنه، ولی اون احساس اجبار میکنه این کارو انجام بده.
بله.
یا یکی دیگه، حالا مثال بزنم خدمتتون، بیمار نیست ولی همش احساس میکنه که الان اینجام درد گرفت، این سرطان داره، من الان سرطان گرفتم، الان این جای بدنم به طور مثال یک لکه کوچیک پیدا شده، این الان اینجوری هست و همه ذهنشو درگیر میکنه، میره جاهای مختلف، شبکه‌های مختلف مجازی جستجو میکنه که ببینه آیا این بیماری هست یا نیست. همه جا میگن بیماری نیست ولی او آخرش احساس میکنه بیماری هست. ببین این دیگه یعنی زندگیشو مختل کرده. میبینید مثلا دانش آموز تو درس خوندن ناموفق میشه از بس، یعنی هم استعدادشو داره هم توانمندیشو، ولی این افکار یا اعمال وسواسی فلجش میکنه. این وقتا ما دیگه به نام بیماری وسواس ازش اسم میبریم. بیماری نسبتاً شایعی هستش به خصوص تو جوامع ما.
بله. خب دکتر صاحب بسیار تشکر از توضیحات خوب و مفیدتان. واقعاً این اختلال وسواس بسیار مهم است و ما انسان‌ها باید دقت بکنیم که در افکار و افعال و کارهای خود خدای نخواسته مصاب و مبتلای به اینمی حالات نشویم و اگه شدیم به فکر چاره باشیم. علتها و فاکتورهای زمینه ساز اینمی اختلال و مریضی چیست؟
در زمینه علتش میگن که علتهای مختلفی داره، هم علتهای وراثتی مطرح هستش، هم علتهای اجتماعی، هم مسائل خانوادگی و نوع تربیت خانوادگی و نوع شخصیت افراد، همه اینا میتونه که دست به دست هم بده و به خصوص هم حالا اینا عوامل زمینه ای، یک سری عوامل تشدید کننده. مثلا فرد، مثل من مثال میزنم، ببینید یه وقتی هستش که رو زمین خالی شما یک چوب کبریت بندازید هیچ اتفاق، یعنی کبریت روشن بندازید هیچ اتفاقی نمیفته، ولی اگر همون زمان هیزم گذاشته باشید، نفت یا بنزین هم روش ریخته باشید، همون کبریت روشن میتونه که باعث آتش سوزی بشه. یعنی زمینه هست، یک جرقه ممکن استش مثلا یک دانش آموز زمینه‌شو داره، یک ضربه‌ای که مثلا حالا تو یک امتحان از نظر نمره کم آوردن باشه باعث شروع یک وسواس میشه، یا یک زن خانه‌دار به همیشه مثلا یه روزی زمینه‌شو داشته، یک فرد مثلا میاد که این مقدار رعایت بهداشت رو اینا نکرده، از اون به بعد همش یا بیمار بوده اومده خونش، همش احساس میکنه الان همه جای خونه میکروبه علارغم این که ممکن استش که تمیز بکنه. این مجموعه اینا رو ما وقتی که میبینید افکار یا اعمالی وجود داره مزاحم هست، زندگی فرد رو مختل میکنه و از اون طرف هم احساس اجبار میکنه که اونا رو انجام بده علارغم میل باطنیش، ما به عنوان اختلال وسواس تلقی میکنیم.
دکتر صاحب میبخشین، این زمینه و استعداد یا به گفته شما اینمی هیزومی که اگه باشه و یک چوب کبریت یا ولگیت روشن بکنیم و رویش بندازیم شعلور خواهد شد، اینمی زمینه و هیزوم چیست؟ چه چیزها و حالات و خصوصیاتی است؟ آیا واقعا چیزا و حالاتی هست که اگر در یک کسی یا در یک محیطی و شرایطی باشه مستعد ابتلا به مریضی و وسواس هستن اونا؟ یعنی ممکنه در هر کسی به یک قسمی این مشکلات وجود داشته باشه، زمینه ها باشه که مصاب و مبتلای به اینمی اختلال و مریضی شوه؟
همینجور این بیماری های جسمی، ما معمولا که بیماری های روانشناختی رو یه مقداری نامانوسامه ممکنه حالا خوب نشه مثلا حالا تو ذهن افراد جا بیفته، این من یک بیماری جسمی رو مثال میزنم. بیماری جسمی ببینید، یک میکروب توی فضا وجود داره چه بخواد چه نخواد، ولی همه افراد آیا این میکروب که میکروب بالاخره بیماریزا هست آیا باعث بیماریشون میشه؟ نه، افراد مستعد بیمار میشن، افرادی که مثلا حالا زمینش داشت. تو این بیماری های روان پزشکی هم مست استعداد اون بیماری باید باشه که اون بیماری خودش رو در جاهای مختلف نشون بده. همینجوری خدمتتون عرض کردم برای وسواس هم همین شامل میشه. ببینید نشون داده شده که یک زمینه وراثتی میخواد. وقتی که شما ببینید که توی خانواده ای یکی دوتا از افراد خانواده چه دور چه نزدیک، حتما واجب نیست حالا مثلا فامیل درجه یک باشه، ژنش ممکنه مثلا به چند نسل بعد یا قبل برگرده، میبینید که به خصوص قبل مثلا چند نفر از اعضای خانواده یک نوع وسواس هایی رو دارن، چه فکری چه عملی، خب اینا ممکنه این ژنش انتقالش بیشتر باشه، نه اینکه حتما اون افراد بگیرن، ولی باید یه مقدار آماده تر باشن، در نتیجه یه مقدار کارهای پیشگیری بیشتر و بهتری انجام بدن.
بله.
یا خانواده هایی که توشون یه دیسیپلین های خیلی سنگین وجود داره، به خصوص تو تربیت های ابتدای زندگی، یک بایدها و نبایدها، اجبارهایی که توی بعضی خانواده ها وجود داره، به خصوص این دیسیپلین های خاص رفتاری و دیسیپلین های خاص فرزند پروری وجود داره، باید و نبایدهای شدید، خط کشی شدن های شدید، این کارو بکن این کارو نکن، اینا ممکنه این نوع شخصیت ها ممکنه که یه مقداری یعنی زمینه آماده تری داشته باشن. حالا مسائل دیگه هم هستش که در طول برنامه شاد خدمتون خواهم عرض بکنم، مسئله شخصیتی خود فرد، مسائل اجتماعی، بعضی اجتماع هستن به خصوص بعض مواردی که استرس ها یا عوامل استرس ذاتشون بیشتر هستش، ممکن هستش که فرد رو مستعدتر بکنه، مثلا حالا آلودگی ها، امواج، همه اینا باشه، ممکنه اون افراد رو آماده تر بکنن تا این بیماری خودش رو بیشتر نشون بده، ولی معمولا زمینه هست همون هیزومه، ممکن است یک اتفاق باعث بروز این بیماری بشه.
تشکر و سپاس از توضیحات شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، آیتمی را که همکاران ما فراهم ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
برخلاف تصور خیلی از افراد، اولین دندون‌های دائمی معمولاً دندون‌های پیشین نیستند. دندونی هست که در انتهای دندون‌های شیری در میاد. ما 20 دندان شیری داریم، 32 دندان دائمی. پس 12 دندان دائمی در میان بدون که هیچ دندان شیری بیفته. یکی از مهمترین این دندان ها دندان 6 یا دندون 6 سالگی یا اولین دندان آسیاب بزرگه که پشت دندون های شیری در میاد و متاسفانه چون اکثریت فکر میکنن که این دندون دائمی نیفتاده و این دندون دائمی نیست، مراقبت نمی کنن، خیلی از موارد شده که اولین دندون دائمی در سن 8 یا 9 سالگی نیاز به کشیدن داره. پس والدین عزیز بدونن اولین دندونی که پشت دندونای شیری معمولا 6 سالگی در میاد این دندون دائمیه، باید مراقبت بشه، وگرنه خیلی زود پوسیده میشه و نیاز به کشیدن پیدا میکنه. به طب عوارض کشیدن دندون دائمی هم که بر همه مشخص هستش.
عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر محمد رضا خدایی، متخصص روان پزشکی یا متخصص امراض اعصاب و روان، در رابطه با تعریف و معرفی افکار و اعمال و رفتارهای وسواسی صحبت کردند. گفتند که افکاری که به طور مکرر و مزاحم در ذهن فرد خطور میکنه و برخلاف خواست و میل خودش و با اینکه میدانه برای او ضرر داره اما احساس اجبار میکنه و خود مجبور میدانه و تسلیم این فکر میشه و مطابق او عمل میکنه، برای همین کار و همین مسئله دلیل و توجیه هم میاره. اینمی حالت مریضی وسواس میگویند. راجع به دلایل و فاکتورهای زمینه ساز هم صحبت شد که چه عواملی افراد مستعد بیماری وسواسی میسازه و صحبت شد که باید ما اینا را متوجه باشیم. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر سب خدایی، شما به علت و فاکتورهای زمینه ساز اشاره داشتین، تعریف جامع و علمی هم از افکار و رفتارهای وسواسی کردین. حالا ممکنه بسیار بپرسن که خب دقیقاً علائم و نشانه های خاص کدام ها هستن برای این مریضی؟ چون بسیاری هم ممکنه افکار خود در ذهن خود تکرار بکنن یا بعضی کارهایی را در زندگی خود داشته باشن. خود افراد هم و اطرافیان و نزدیکان اینا با چی علائم و کارهایی باید شک بکنن که ممکنه وسواس داشته باشن و فرد تشویق بکنن برای معالجه و درمان؟
همجوری که خدمتتون عرض کردم، وقتی ما میگیم وسواس که اون علائم باشه ولی در کنارش اختلال عمل کرد برای فرد ایجاد کنه، یعنی زندگی فرد رو به نوعی تحت شعاع خودش قرار بده به درجات، یعنی از یک درجه کم تا درجه شدید میتونه که زندگی فرد رو مورد حمله خودش قرار بده. وسواس علائم خودشو داره. ببینید، ما یه وقتی که وسواس میگیم فقط یک علامت نیست. تو جامعه عادی معمولا شایع ترینش یا همون پاک و نجسی رو مطرح میکنن. معمولا وسواسی هم چون خودشون میدونن، من خدمتتون عرض کردم اول، خود آگاهانه هست، خودشون میدونن ولی از اون برم احساس اجبار میکنن. در نتیجه خودشون هم میدونن این کارشون اشتباست و وسواس هست. برای اینکه یک سپر دفاعی برای خودشون ایجاد کنن به نوعی توجیه میکنن. مثلا اونی که زیاد دستشون میشوره توجیه پاک و نجسی، توجیه مذهبی برای خودش ایجاد میکنه و به نوعی میگن که توی جامعه عادی یک باور اشتباهی ایجاد شده که هر که مثلا حالا وسواسیه، نمیدونم حالا مذهبی تر یا مؤمن تر، نه اصلا اینجوری نیست. تو آیه های قرآن شما میبینید که میگه که من شر الوسواس الخناس، یعنی تا این درجه براش حرمت تلقی شده. ولی ما به نوعی اون سپر دفاعی خودمون رو میبندیم، میگیم که نه، ما مثلا مؤمن تر هستیم که حالا مثلا یه مقداری ممکن استش که میخوایم مثلا پاک و نجسی رو رعایت میکنیم، یا اون فردی که توجیه برای خودش میکنه مثلا دستگیره در رو با دستمال کاغذی یا قند و با دستمال کاغذی اینا برمیداره، توجیه میکروب برای خودش که نه من میترسم مثلا حالا این بیماری، نه، میکروب ها همینجوری خدمتتون عرض کردم توی فضای عادی وجود داره. این هم آدم حتی گاهی وقتا اوایل مثلا یک درجهش لازمه به عنوان واکسن حتی حساب میشه، یعنی اینی که حالا بیایم توجیه کنیم که من قند و بر میدارم به این دلیل که میکروب نداشته باشه، نه، اگر زندگیشو فلج بکنه وسواس حساب میشه.
بله،
خدمتتون عرض کنم گاهی وقتا شدت خیلی زیادتر میشه. عرض کردم خدمتتون افکار و اعمال اینقدر شدید میشه، اینقدر مزاحمت برای فرد درست میکنه و تو ذهن فرد جلوی پیشرفتشو میگیره که حتی اون آدم وسواسی که خیلی به پاک و نجسی و تمیزی وسواس داشته، این افکار اینقدر مزاحمت براش ایجاد میکنه که حاضره که اصلا اون کار رو انجام نده، نره حموم. ما میبینیم بعضی آدم های وسواسی هست